26 دی 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیه 122. آیه شریف در واقع بله مثلی است که ذات حق میزند برای مقارنه بین مؤمن و کافر، درست مثل امثال قبلی که داشتیم مؤمن و کافر را مثل میزد به موت و حیات و نور و ظلمت. دارد مثال میزند به اینکه مؤمن مثل انسانی است که حی است و در نور حرکت میکند و کافر مثل میتی است که تاریکی او رو فرا گرفته است. در واقع یک استعاره است و یک مسئله است که برای مؤمن و کافر دارد میزند. آیه رو مرور میکنیم. او من کان میتن، حمزه استفهام انکاری، واو عاطفه، عطف بر جمله آخر آیه قبل و ان اتعتموهم انکم لمشرکون، اگر از اینا اطاعت کردید شما مشرکید. و حالا میگه اگر شما مشرک شدید، داستانتون اینه. من اسم موصول مبتدا، کانه که فعل ماضی ناقص و اسمشم ضمیر مستتره هو برمیگردد به من. میتن خبر کانه، آیا چنین است کسی که مرده است؟ خب میتن را، موت را به عنوان استعاره اختیار کرده است برای کفر و زلالت. فاحییناه، فا رو استیناف بگیرید، احییناه فعل ماضی و نافاعلش و هو هم مفعول بهش، باز استعاره دارد میگیرد احیا را برای هدایت به ایمان به خدا و رسول. احییناه یعنی هدیناه الی الایمان بالله و رسوله. درست شد؟ آیا کسی که مرده است ما او رو زنده کردیم به ایمان؟ وقتی زنده شد به ایمان و جعلنا له نورا، واو عاطفه، جعلنا معطوف به احیینا، له که جار و مجرور متعلق به جعلنا و قرار دادیم برای او نورا، نورا مفعول بهش. نور را باز استعاره آورده است برای علم به اعمال صالحه، و طاعات. یعنی وقتی مؤمن به خدا و رسول شد، بعد از ایمان به خدا و رسول تازه می فهمد باید چی کار کنه. تازه بعد ایمان به خدا و رسول که انه چشاش وا شده، حالا می فهمد که باید چه کاری رو بکند که رضایت خدا و رسول درش باشد. پس بنابراین بعد از حیات به ایمان، یعنی ایمان، حیات واقعی ایمان، وقتی که به حیات واقعی رسید با ایمان به خدا و رسول، وقت و جعلنا له نورن، ما برای او یه نوری قرار میدهیم، یعنی چشاش تازه باز میشد، میبیند باید چه کاری بکند که براش نتیجه داشته باشه. یمشی بهی فی الناس، که یمشی فعل مضارع و فاعلش هم که هو برمیگردد به همون بله من، یمشی بهی جار و مجرور متعلقه به یمشی، ضمیرش برمیگردد بهی به نور، که به وسیله اون نور میتواند مشی کند فی الناس. درست شد؟ جمله یمشی فی الناس محلن بله بفرمایید منصوب میشد صفت برای نور، نورن. خب فی الناس جار و مجرور، فی الناس جار و مجرور متعلق به حال محذوفه ای از فاعل یمشی. خیلی خوب، تا اینجا این شد. میگه کسی که ایمان ندارد مرده است. ما این بی ایمانی که در حکم مرده است با ایمان او را زنده میکنیم. بعد که مؤمن شد چش و گوشش باز میشد، خدا نوری به او عنایت می کند که به وسیله اون مشی در بین مردم می کند و می فهمد که چه چیزی است که او را به خدا نزدیک خواهد کرد و تقرب به خدا به وسیله او می تواند پیدا بکند. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. کاف رو کاف تشبیه، من باز اسم موصول، این من خبر مبتدای من اول آیه، او من کان میتن کمن. آیا اون من که ما ایمان او رو زنده کردیم به ایمان، آیا او مثل این منیست که الان برادون مثالشو میزنی؟ کمن مثله فی الظلمات، مثله مبتدا و مضاف الیه، فی الظلمات خبرش، آیا مثل اون مثل کسی است که فی الظلمات است؟ ظلمات رو باز استعاره آورده است، ظلمت رو برای جهل و برای کفر، به خاطر ای که جهل و کفر میرساند شما رو به حیرت و هلاکت. در ظلمت شما نمیدونید کجا میرید، دوچار حیرت میشید و ها کذا دوچار چه میشوید؟ دوچار هلاکت میشید. بنابراین استعاره آورده است کفر را و جهل را ازش تعبیر به ظلمت کرد. کسی که در ظلمات است، به جهت اینکه ظلمات کفر و جهالت یکی نیست، متعدده. یعنی که کافر و مشرک هر که غیر خدا بپرستن میشه کافر. اون وقت دیگه معبودش میتواند آلاف معبود مختلف باشه، همش در ظلمت شریک است. در جمله جهالت یعنی ندانستن واقع. شما وقتی واقع رو ندانستی آلاف شی رو میتوانی جای واقع بگذاری و توهم و تخیل کنی که واقع اون است، بنابراین ظلمات رو جمع آورد. تازه نه جمع آورد است، با الف و لام هم آورده است، یعنی در واقع جمع محلای به الف و لام افاده، یعنی اینا مطلقا در ظلمت هست. خب بله، فی ظلمات خبر مثله لیس به خارج منها، لیس که فعل ماضی ناقص و اسمش هم ضمیر هو، به رو اینجا زائده بگیرید، تأکید خارج منها، خارج مجرور به به، محلن منصوب خبر لیس، منها هم جار و مجرور متعلق به خارج، ضمیر هام برمیگردد به ظلمات. در یه ظلماتی است که از این ظلمات هم چه ندارد؟ خروج ندارد، چون خروج از این ظلمت منوط به ایمان است، منوط به علم است و این کافره، جاهله، بنابراین مطلقا از این ظلمت نمیتواند خارج بشه. هر حرکتی که انجام بدهد در این ظلمته، یعنی حرکتش با حیرت و نادانی و هست و لا محاله منجر به هلاکت هم میشه. خب جمله لیس به خارج منها حال بگیرید از ضمیر در مثله، مثل این شخص این است که در ظلماتی است که از این ظلمات نمیتواند که خارج بشود. کذالک، باز کاف اسم به معنای مثل، مبتدا بگیرید، یعنی میگه همون گونه ای که کاف، یعنی میگه مثل این که ما ایمان و عمل صالح را در نزد مؤمنین زینت دادیم، ذالک اسم اشاره، محلا مجبور به اون کاف تشبیه قبلش که حرف جر، بفرمایید که جار و مجرور کذالک هم متعلقه به، بفرمایید که کذالک زینه، متعلقه به زینه بعدش. خب ذالک اشاره به چی دارد؟ اشاره دارد به تزیینی که اخذ شده است از زینه، چنین است، تزیین داده شده است. خیلی خب، این تزیین همون جور که تزیین داده شد برای مؤمنین، همین جور زین للکافرین، تزیین داده شده است. زین فعل ماضی مجهول. خب خداوند ایمان رو تزیین میکند برای مؤمنین و عمل صالح رو تزیین میکند برای مؤمنین، اما خدا برای کافرین اعمالشون رو تزیین نمی کنه، چون تزیین اعمال کافرین که کافرین برند به سمت ظلم و ستم و جهل و نادانی و اینا، اون فعل خدا نیست، لذا فاعلش رو حذف کرده، زینه. لکن حذف کرده فاعلش را، چون مراد وقوع تزیین است و کاری به مزین ندارد، ولی مزینش میشن شیاطین و اولیاء شیاطین، نه ذات حق سبحانه. خدا که تزیین کفر نمی کند، تزیین اعمال طالحات نمی کند. پس بنابراین مزین شیاطین و اولیاء شیاطین تزیین میدن برای کافرین، للکافرینه جار و مجرور متعلق به زینه، تزیین داده می شود برای کافرین. ما کانو یعملون، مای موصول نایب فاعل زینه، کانو یعملون ماضی استمراری، یعنی علا نحو استمرار شیاطین اعمال اینا را براشون تزیین میدهند. خیلی خوب، خب تزیین اعمال براشون میدن یعنی اونا هم اعمال خودشونو باطل نمیدونن، فاسد نمیبینن، اعمالشون زینت داده شده است براشون. یعنی که فرض بفرمایید آمریکایی که بلند میشد میاد در آسیای، بفرمایید که ما هستیم آسیای چه بهش گفتیم؟ آسیای، بفرمایید غرب آسیا. خب میگه ما حقمون است، ما ابرقدرتیم، باید مداخله کنیم، اما میریم که دموکراسی را در این کشورها رواج بده. یعنی تجاوز به یک کشور دیگه برای او تزیین داده می شود به این که ما آزادی و دموکراسی را داریم به این کشورها ارمغان می بریم. توجه میکنه؟ و هاکذا. یعنی آنچه که اینا از اعمال انجام می دهند، این اعمال را شیطان براشون تزیین می دهد به حیثی که این خطاها و این اعمال اشتباه را با اون تزیینی که داده میشد درست میپندارند. میگن بله ما باید این کار رو بکنیم، وظیفه ماست. و هاکذا وظیفه بقیه مردم است. اینا ثروتهای خودشون رو نمیشناسند، ما ثروتهای اینا رو میبریم، ما ازش درست استفاده میکنیم. مثل این است که یه الماس گران قیمت دسته یه بچه‌ای باشد و بچه با این الماس دارد بازی میکنه. خب یه کسی میرسد میشناسه این الماس را، میبیند این بچه این الماس را الان گم میکنه، یه خر مهره میداد به بچه و بعد الماس را از دست بچه میگیرد، میگه این نمیفهمه این چیه، ولی من که میفهمم. پس بنابراین من باید از این الماس استفاده کنم. این بچه با یه خر مهره هم چه میشد؟ سرگرم میشن. یعنی اونا با این استدلال ها ثروت های جهان سوم رو غارت میکنن و بعد استدلالشون اینه که اینا حق ماست، اینا بلد نیستن که اینا از بین میبرن، ما بلدیم چه جوری از اینا استفاده کنیم، پس باید ببریم و استفاده کنیم. و ما وظیفمون این است که دموکراسی و آزادی را برای اونام، بله میرن تو کشورها به عنوان متجاوز، اما این را میگذرن اسمش روش. بنابراین این تزیینه، تزیینی که زین للکافرین ما کانو یعملون. کانو یعملون هم عرض کردم ماضی استمراری است، یعنی علی نحو استمرار شیاطین اعمال اینها را براشون زینت میدهن، هیچ وقت فکر نمی کند اشتباه میکنه. در اون منظومه فکری که قرار گرفته، ببینید هر کی یه چارچوبه فکری داره، یه منظومه فکری داره، در اون منظومه فکری که قرار گرفته است مطلقا این اعمال رو خطا نمی بینه. حالا این طرف هم شما بیان مثلا داعشیام، اینا هم الکلام کل کلام فرقی نداره، در منظومه فکر داعش و تکفیری و بفرمایید طالبان و امثال اینا هم حرکاتی که انجام میدن، این حرکات هیچ چه نداره، هیچ احتمال خطا نمیده. میگه الله اکبر سر مردم رو میبره، توجه میفرمایید، و این کار را تقربه به ذات حق میداند. خیلی خوب، پس بنابراین اینا همه تزیین اعمال از توسط شیطان. عمر سعد هم در صبح عاشورا خطاب کرد یا خیل الله ارکبی، درسته؟ اینا تزیینه، خیل الله ارکبی، اینا همه تزیین شیطان است و باید مراقبت کنیم خدای نکرده کار ما به اینجا نرسد. این اجمال آیه. یه دو تا روایت است، بله، ذیل آیه که تعبیر به امام شده است، اونو خدمتتون میخونم. آقای طباطبایی رحمت الله علیه یه مطلب دیگه میگه، میفرماید که ظاهر آیه همین بود که من برای شما گفتم. آقای طباطبایی میفرماید ولی اگر شما در اطراف این آیه تدبر و تفکر بکنید و تأمل، میرسید به اون جایی که قرآن کریم یه معنایی رو به شما میداد بالاتر از اینی که الان گفتید، و این معنا بالاتر از یه فهم عادی است، و لذا خدا نسبت می‌دهد اون معنا را به انسانی که الهی باشد. و اون معنا این است که کسی که ایمان بیارد به خدا و پیغمبر خدا، می‌داند که او به مرگ نابود نمی‌شد. وقتی می‌داند که یه حیات جاودان خواهد داشت، حیات ابدی، و به مرگ از بین نخواهد رفت. چرا؟ به خاطری که داخل شده است در ولایت الهی. وقتی داخل در ولایت الهی شد، محفوظ است به توجه خاص الهی و مسون است از این که هیچ رنج و زحمتی به او متوجه نخواهد شد. بدبختی و رنج او را نخواهد گرفت. بنابراین وقتی که رابطه خودش رو با خدای خودش بررسی میکند، غرق در حب پروردگار می شد و مبتهج می شود به بهجت القرب. وقتی خدا را شناخت و حیات جاویده شدید و دانست، غرق در حب الهی می شد. وقتی غرق در حب الهی شد و بهجت او شد، بهجت قرب، یعنی هر چه که تقرب به ذات حق پیدا می کند، ابتهاجش، شادیش بیشتر می شود. و غیر از این قرب را خیر نمی بیند. خیلی خوب. و این با هیچ، وقتی که فقط قرب خدا رو خیر میبیند، اون چه که باش مواجه میشد سعادت و خوشبختی خواهد بود و در امن و سلام خواهد بود. هیچ خوف و خطری او رو تهدید نخواهد کرد و این سعادت و بهجت و لذت که قرب الهی باشد، پایانی برای او و نهایتی نخواهد داشت. بعد می فرماید من کان هازا شأنه. این معنای آیه طباطبایی میگه این معنا که دارم میکنم برات بالاتر از فهم عرفه. این کسی است که فقط به ذات حق و تقرب به حق توجه دارد. این که شأنش این باشد، این میبیند اون چیزهایی را که لایراه الناس، یه چیزهایی را این توجه دارد که مردم به اون چیزها توجهی ندارند، یه چیزهایی را میبیند که مردم نمیبینند. میشنود یه چیزهایی را که مردم نمیشنوند. درک میکند یه چیزهایی را که مردم درک نمیکنند. میخواهد یه چیزهایی را که مردم اون را نمیخواهند. اگرچه ظاهر اعمالش و صورت حرکاتش و سکناتش اینا حکایت میکند از اعمال غیرش، اینم مثل بقیه میخورد میخوابد کاراش رو انجام میدهد، بنابراین به حسب ظاهر اینم اعمالش مثل بقیه است. اما این یه شعور و اراده دارد فوق شعور و اراده دیگران. اینم مثل بقیه میخورد و میخوابد، زن میگیرد، بچه دار میشد، زندگیشو دارد میکنه، اما یه چیزهایی را این بهش توجه دارد که دیگران توجه ندارند. خیلی خوب، در نزد چنین شخصی حیات منشأ شعور و اراده است. بنابراین انسان مؤمن در یک افق فکری قرار میگیرد بالاتر از بقیه. خیلی خوب، پس وقتی در یه افق فکری قرار گرفت بالاتر از بقیه، ولو ظاهر اعمالش مثل بقیه است، اما فکرش به جای اینکه فکر زمینی باشد و چشم به زمین داشته باشد، چشم به چه دارد؟ آسمان دارد. بنابراین افق فکری او از افق فکری بقیه مردم چه میشد؟ بالاتر میشد. وقتی افق فکری او بالاتر از اینا شد، در نتیجه این یه سراگردن از بقیه بالاتر میره. بعد آقای طباطبایی این رو مثال میزنند، میگن مثل داستان این که انسان نسبت به حیوان چیه؟ به طور طبیعی یه سر و گردن بالاتر است دیگه. انسان موجودی است برتر از حیوانات. هاکذا حیوانات موجوداتی هستند برتر از نباتات. نباتات موجوداتی هستند برتر از جمادات. ببینید اینا هر کدوم برای خودشون یه محدوده ای دارن. جماد بعد میاد نبات، بعد میاد حیوان، بعد میاد انسان. حالا خود این انسان دو قسم میشن. یک انسانی که در یه افق فکری بالاتری قرار میگیرد و توجه او به ذات حق است و تقرب به پروردگار، یه انسانی است که علا عکسش است، به جای اینکه نظرش به آسمان باشد و تقرب به ذات حق، نظرش به پایین است. خیلی خوب، پس بنابراین این انسان میتواند برد برتر بشد از فرشتگان، درسته؟ برسد اون جایی که فرشتگان دیگه راه ندارن چون نظرش به بالاست. با ایمانش، با اعمالش، با تقرب به ذات حق در یه افق برتری قرار گرفته است. در نتیجه او میبیند اون چرا که بقیه نمیبینن. المؤمن و ینظر به نور الله، درست شد؟ اما اون انسان هایی که به جای اینکه سرشون رو بالا کنن سرشون پایین است، حواسشون به بفرمایید آخرشون است، خب اونا رو میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون. اینها مثل بقیه انسان ها چشم و گوش و قلب و دل و همه چی دارن، اما استفاده لازمی که باید از اینا بکنن نمی کنن. در نتیجه میگد اولائک کل انعام بل هم ازل، چون انعام اینا رو ندارن و مسیر خودشون رو دارن سیر طبیعیشون رو طی میکنن. این تمام این نعمت ها رو دارد و ازش استفاده نمی کند، در نتیجه کل انعام بلکه ازل از انعام می شود. لذا آقای طباطبایی می فرمایند که آیه شاید این را بخواد بگه که یه افق بالاتری هم هست، اون افق بالاتر با ایمان و با اعمال صالح و با شناختن خدا و با مراقبه، توجه میکنید، و با اینکه همیشه خودش رو در محضر خدا ببینه و همیشه مراقبه دار و همیشه ذاکر باشد، ذکر الهی رو داشته باشد، میتواند برسد به اون مرتبه. و اون وقت افق فکری او با افق فکری اینایی که حواسشون به آخرشون است، افق فکری ها فرق میکنه. او افق فکریش این است که من چگونه به مردم کمک کنم که با کمک به مردم من تقرب به معبودم پیدا کنم، به خالق مردم پیدا کنم. اینی که حواسش به آخرش است، حواسش به این است که من چجوری مال مردم رو بدزدم، جیب مردم رو خالی کنم. چرا؟ چون آخر خودم را چه کنم؟ آخر خودم رو رنگین کنم. خب اینا افق فکری هاشون با هم فرق دارد دیگه، دیدگاه هاشون با هم فرق دارد. و لذا بله می فرماین اینی که میگد من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این مال اون مؤمنی است که مستغرق در محبت الله است. بین او و ربش یه ارتباط دوستی وجود دارد که دارد نرد عشق میبازد با ربش. یه عده‌ای هم نرد عشق میبازند با موجودات زمینی، تعجب می‌فرمایید. خب هر کسی بله بفرمایید مسیر خودش رو میرد، در افق فکری خودش حرکت میکنه. نرد عشق او با ذات حق است، نرد عشق اینم با لاپای دوتا حیوان است، توجه میفرمایید. خب بنابراین فکر هر کسی بله افق فکریشون با هم تفاوت پیدا میکنه. و لذا او رو مثال میزند، مؤمن رو، به این که ما به او حیات داده ایم و نور داده ایم، اما اونی که افق فکریش به آخرش است و امثال اینا، او رو میگد که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، بیرونم نمیاد، تا آخرش هم همین جور است. چرا؟ چون شیطان برای او چه کرده است؟ تزیین داده اعمالشو. اصلا دنیا برای او معنی پیدا نمی کند، غیر کلاه برداری و حق بازی و بفرمایید امثال این چیزا. اگر اینا نباشد میگه پس برای چی من زنده ام؟ توجه میکنید؟ بنابراین بله اینم یه معناییست که آقای طباطبایی صاحب المیزان رحمت الله علیه میفرماین. و معنا اگرچه بفرمایید که معنای به قول خود ایشون میگن این معنا بله معنایی که فهم عامی بهش برسد نیست، اما با دقت و تأمل این معنا قابل استفاده هست و فرمایشم صحیح، مناقشه‌ای نداریم، میپذیریم حرفا آقای طباطبایی رو. بیام سر روایات.
موسیقی
شیطان برای کفار تزیین میکند، خدا مؤمنین را. هیچ، ببینید، خدا راه را نشان داده است، اینا میان تو راه، خدا راه را که آمدن بیشتر بهشون نشون میده. جاده را که وارد شدن، حرکت که کردن به سمت خدا، نورافکن ها روشن میشد. نورافکن ها که روشن شد بهتر میبینن. اونایی که نیمدند به طب این نور افکنا را ندارند، چون این نور افکنا منوط به این است که شما بیایی تو این جاده و حرکت بکنی برات روشن میشه. در نتیجه اونا دارن تو تاریکی مشی میکنن. وقتی در تاریکی مشی کردن، اون وقت تازه شیطانم برای اونا اون تاریکی را زینت میداد، اعمال خطاشون را شیطان براشون درست به نظرشون وانمود میکنن. میگه بله من حقم است، من باید بکشم، باید بخورم، باید تجاوز کنم. تجاوز اینا را حق خودش حساب میکنن. یعنی با اعمال این کارا نمیگه من خطایی کردم، من اشتباهی کردم. خب خودش رو در تمام این خطاها زی حق میبیند. چرا؟ به خاطر تزیین شیطان. بله و امثاله ها. خدا رحمت کند آقای زفر را، اینم یه روایت. کلینی محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن منصور ابن یونس عن برید. سند روایت صحیحه. سمعت ابا جعفر یقول فی قول الله تبارک و تعالی او من کان میتن، همین آیه، تا جعلنا له نورا یمشی به فی الناس قال میتون لا یعرف شیئا. پس مراد از میت کسی است که لا یعرف، نه اینکه مرده، یعنی لا یعرف شیئا. خیلی خوب، کسی که لا یعرف شیئا او میته. خب بعد زنده میشد. نورن یمشی بهی فی الناس، یعنی جعلنا له نورن، یعنی جعلنا له اماما یعتم به، یعنی ما یه بهش یه امام میدیم که این به اون امام چه کنه؟ اقتدا کنه، دنبال اون امام بره. پس نورن معنی کرده به امام. کمن مثلهو فی الظلمات لیس بخارج منها قال الذی لا یعرف الامام. این رو خدا بهش امام داده است، دنبال امام میرد، به نتیجه میرسد. اون یکی امام ندارد، در نتیجه به جایی نمیرسد. این سندش تمام بود. تو عیاشی هم همین رو داریم مرسلن. حدیث 89 عیاشی جلد 2 صفحه 117 چاپ مؤسسه بعثت. ان برید الاجلی ان ابی جعفر و از امام صادق بودین از ابی جعفر قال فرمودن من کان میتن، همین آیه، قال المیت الذی لا یعرف هذا الشأن. میت اون کسی است که ولایت را نمی‌شناسد. قال اتدری ما یعنی میتن؟ قال قلت جعلت فداک لا. قال المیت الذی لا یعرف شیئا، یعنی لا یعرف امر ولایه، فاحییناه به هذا الامر، یعنی او را احیا کردیم به ولایت، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یعنی و جعلنا له اماما یعتم به. قال کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، او کیه؟ فرمود که مثل هذا الخلق الذي لا يعرفون الامام، اینا بله مثل خر هاتونه میگردن دوره، هیچ خاصیتی نداره. باز حدیث بعدیش و فی روایت اخرى عن برید الاجلی سألت ابا جعفر از همین من فاحییناه و جعلنا له قال المیت الذی لا یعرف هذا الشم، میت اون کسی است که ولایت را ندارد، یعنی هذا الامر، و جعلنا له نورا یعنی اماما یؤتم به یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، اون کیه؟ فقال بیدهی هاکذا هاز الخلق، شما نه اونا، هاز الخلق الذی لا یعرفون شیئا، یعنی امر ولایت و امامت را نمی شناسند. شیخ طوسی در تبیان میگد نزلت این آیه در عمار یاسر و ابی جهل، میگه و هو قول ابی جعفر علیه السلام، عمار یاسر رو میگد او کسی است که احییناه، ابو جهل رو میگد او کسی است که فی الظلمات لیس بخارج منها. خب این منسوب به امام باقر شده است، اشکالی ندارد در عمار و ابو جهلم بگیرید، اینا از مصادیقش است. یکی از مصادیق این آیه میشد عمار و ابو جهل. بله بفرمایید. ابن شهرآشوب مازندرانی رفعه عن الصادق علیه السلام او من کان میتن فاحییناه، فرمودند کان میتن عنا فاحییناه بنا، میت است از جهت اینکه ما را نمیشناسد، خدا او را زنده میدارد به شناسایی ما به سبب ما. و صلی الله علیه و آله.